از رمان تا نمایش،
در نبردی مشکوک، پرداخت و تنظیم برای رادیو از رضا جابر انصاری، بر اساس رمان در نبرد مشکوک اثر جان اشتاینبک، سردبیر نادر برهانی، کارگردان صدرالدین شجره. بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد رضا علی، نورالدین شجره، امیر جوشغانی، ایوب آقاخانی، علی میلانی، محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست، فریدون مهرابی، مهرداد اشقیان، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، صمد پلسنگی، امیر فرهانیا، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، هادی کمالی مقدم، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، رازیه مومیوند، علی سلیمانی، مسعود زنوزی. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، گوینده مریم نشیبا، تهیه کننده محمد مهاجر.
سلام خانم نانی، منم جیم نولان.
سلام آقای نولان، شب بخیر.
شب بخیر.
بله، کاری داشتین؟ چیزی میخواستین؟
نه، اومدم بگم که من دارم میرم.
برمیگردین؟ یعنی اتاقو براتون نگه دارم؟
نه خانم نانی، بر نمیگردم. میتونین اجاره بدین؟ من یه نامه دریافت کردم.
نامه؟ ولی شما که اینجا نامه دریافت نکردین.
اینجا نه، تو خونه ای که کار میکنم دستم رسید. به هر حال من دیگه بر نمیگردم. میدونید که من کرایه یه هفته رو از قبل پرداخت کردم.
البته میدونم که شما کرایه یک هفته رو پرداختین، ولی من نمیتونم پولتون رو پس بدم. شما باید قبلا به من میگفتین. من پولتون رو پس نمیدم.
خب آخه من که نمیدونستم چقدر اینجا میمونم. باش، خیلی خوب، مهم نیست، من پولی از شما نمیخوام.
شما مشتری خوب و خوش حساب و معقولی بودین. اگه یه وقت دوباره برای کاراتون مجبور شدین بیاین این طرفا، یه راست بیاین اینجا پیش خودم، من برای شما همیشه اتاق دارم. خیلی از ملوانا هر وقت اینجا توقف میکنن میان پیش من. باور کنید آقای نولان، اونا اصلا جای دیگه ای نمیرن، فقط میان پیش من.
باشه، این حتما یادم میمونه خانم نانی. من کلید روی در گذاشتم.
باشه، اشکالی نداره، خودم بعدن برش میدارم. ببینم برقو خاموش کردیم؟
بله خاموش کردم.
میل داریم بیاین تو چیزی بخوریم؟
نه خیر متشکرم، باید برم، با یه نفر قرار دارم.
ببینم درد سری که براتون پیش نیمده.
درد سر؟
گفتم شاید بتونم کمکتون بکنم.
نه هیچ مشکلی پیش نیمده، من فقط یه جای دیگه کار پیدا کردم.
به هر حال فراموش نکنین که در خونه من همیشه به روی شما بازه، من برای شما همیشه اتاق دارم.
ممنونم، واقعا ممنونم.
ملوانا و مسافرانی که کارشون تجارته همیشه به خونه من میان.
بله گفتم، فراموش نمیکنم. خب خانم نانی، با اجازتون من دیگه مرخص میشم. خدا نگهدار، به امید دیدار.
به امید دیدار آقای نولان. خدا نگهدار.
باید همینجا باشه. آره این خیابون بیستم، اینم پاساژ، درسته خودشه. باید برم تو. بکنم هر دکتر و وکیلی که نتونسته تو قسمت عیون نشین جایی رو پیدا کنه اومده اینجا. از این دالون باید برم تو. چقدر تاریکه. بسا ببینم، شماره 16، خودشه 16.
بله بفرمایید.
سلام آقا.
بفرمایید.
سلام.
سلام جیم نولان.
بله خودم هستم، به من گفتم بیام اینجا پیش شما.
من هری نیلسون هستم، تقاضانامه شما پیش منه، بشینید.
متشکرم.
خب بهتره خودمونی باشیم. ببینم جیم، با یه فنجون قهوه موافقی؟
با کمال میل البته.
خب نحوه اقدام ما در مورد تقاضانامه ها اینجوریه که قبلش خلاصه پرونده هر کسی به کمیته پذیرش فرستاده میشه. در مورد تو من مأمور شدم که باهات صحبت کنم و گزارش رو تنظیم کنم. کمیته گزارش منو مطالعه میکنه و بعد رأیش رو میده. من جدا باید از تو بازجویی کنم، متوجه هستی که؟
البته من حتی شنیدم که پذیرفته شدن در حزب شما از پذیرفته شدن در اتحادیه کارگران هم مشکل تره.
به خاطر اینه که ما مجبوریم نسبت به مردم بی‌اعتماد باشیم. خب شروع میکنم. جیم تو چرا میخوای عضو حزب ما بشی؟
من میتونم هزار تا دلیل کوچیک براتون بیارم، ولی مهمترین دلیل اینه که خانواده من تماما قربانی جور و ستم حکومت شدن.
خب
پدرم تو تظاهرات اونقدر کتک خورده بود که پاک منگ شده بود، شبیه آدمای همیشه مست. آخر سری به سرش زد که کشتارگاهی که توش کار میکرد و با دینامیت منفجر کنه. تا اینکه بالاخره یه روز تو تظاهرات گلوله تفنگی به وسط سینه‌اش خورد و کشته شد.
اسم پدرت روی نولان نبود؟
چرا؟ الان 3 ساله که از کشته شدنش میگذره.
معروف بود که خیلی گردن کلفت و پرزورم بوده. حتی شنیدم که به تنهایی میتونست دخل 5 تا پاسبونو بیاره.
واقعا همینطور بود، ولی متاسفانه همیشه 6-7 نفری میریختن سرش. اینجور مواقع وقتی برمیگشت خونه سر تا پا غرق خون بود و میشست جلوی بخاری.
عجب.
اصلا نباید کسی سر به سرش میذاشت، اگه باهاش حرف میزدی میزد زیر گریه. بعدش مادرم زخماشو میشست و اونم مثل سگ ناله میکرد. میدونین اون تو کشتارگاه سر حیوانا رو میبرید و واسه اینکه نیرو بگیره خون میخورد.
خب مادرت اون زنده است؟
اون همین ماه پیش مرد. من تو زندان بودم، به جرم ولگردی به 30 روز حبس محکوم شده بودم. تو زندون وقتی خبردار شدن که مادرم در حال مرگه، با یه پاسبون منو فرستادن خونه. مادرم با من حرف نزد، اون یه کاتولیک بود. اما پدرم هیچ وقت بهش اجازه نداد بره کلیسا. پدرم از هرچی کلیسا بود نفرت داشت. مادرم بدون اینکه یک کلمه با من حرف بزنه فقط نگام کرد. ازش پرسیدم اگه دلش میخواد میتونم برم براش یه کشیش بیارم، اما اون جواب نداد، همون جور زل به من نگاه میکرد. تا اینکه ساعت 4 صبح مرد. گمون کنم به هم اجازه میدادن که برای خاک سپاریش به قبرستون برم، اما من چنین تقاضایی ازشون نکردم. مادرم از زندگی خسته شده بود، اون رفتن به جهنم و از این زندگی بیشتر دوست داشت.
خب قهوتو بخور تا یکی دیگه برات بریزم.
باشه.
ببینم مثل این که خوابالوده ای، چیزی مصرف نمی کنی ها؟
چی؟ مثلا مواد مخدر؟ نه، من حتی مشروبم نمی خورم.
بگو چجوری تو رو به جرم ولگردی توقیف کردن؟
من تو فروشگاه تولمن که مغازه اجناس لوکسه کار می کردم و رئیس قسمت بسته بندی بودم. یه شب وقتی از سینما برمی گشتم دیدم میدون لینکن شلوغه. وایستادم ببینم چه خبره. یکی داشت سخنرانی می کرد. منم از پایه مجسمه سناتور مورگان رفتم بالا تا بهتر ببینم.
خب
همون موقع بود که صدای آژیر شنیدم. نگاه کردم دیدم گشتی پلیس سوار داره میاد. یه دسته پاسبونم از عقب رسید، یه ضربه به سرم خورد و از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم سوار کامیونم و بعدم به ولگردی متهم شدم. بهشون گفتم که من کار میکنم، شما میتونین از آقای وب مدیر فروشگاه بپرسین، و اونا هم همین کارو کردن. به پرسیده بود که کجا منو دستگیر کردن. بهش گفته بودن توی میتینگ سیاسی. بهم گفته بود که منو نمیشناسه. اونا هم منو نگه داشتن.
جیم، خوب به حرفای من گوش کن. من میخوام زندگی یک فرد عضو حزب رو برات تشریح کنم. تو برای هر تصمیمی حق انتخاب و رأی داری، ولی همین که تصمیمی با رأی اکثریت تصویب شد دیگه باید از اون اطاعت کنی. به طور کلی ما وقتی پول داشته باشیم ماهی $20 به اعضای خودمون برای تأمین هزینه خوراکشون میدیم. اگر چه از این آدم نمیاد که تونسته باشیم این کار رو انجام بدیم. اما راجب کار، قاعده اینی که تو یا توی کارگاه کوچک کار میکنی یا توی کارخونه بزرگ، مثل همه بچه ها. بنابراین کار برای حزب باید در ساعت فراغت خودت انجام بدی. همیدی؟ این باعث میشه که تو در روز 16 تا 18 ساعت کار بکنی، غذا تو هر جا شد و هر طور که تونستی میخوری. خب حالا با این وضع فکر میکنی بتونی این وضع رو تحمل کنی؟ به خاطر داشته باش که حتی ممکنه اونایی که بهشون قصد کمک کردن داری بیش از دیگران از تو متنفر بشن. اینو میدونی؟
بله البته.
خب پس به چه دلیل میخوای عضو حزب ما بشی؟
تو زندون با کسانی آشنا شدم که عضو حزب شما بودن. اونا با من حرف زدن. زندگی من تا به حال همش ضایع بوده، ولی اونا در مورد اونا بس فرق میکنه. اونا هدفی برای کار کردن دارن، منم از این به بعد میخوام برای هدفی کار کنم. این بود که فکر کردم منم میتونم.
بله میفهمم، حق با توه. تو چقدر درس خوندی؟
من تا سال دوم مدرسه عالی رفتم، بعدش هم رفتم سر کار.
بله مثل کسی حرف میزنی که بیشتر از این مدرسه رفته باشه.
خب من زیاد مطالعه کردم. پدرم با این کار مخالف بود، میگفت تو با این کار از همه دور میشی، ولی من دست از کتاب خوندن نکشیدم. یه روز توی پارک به مردی برخوردم و اون صورتی از کتابایی رو که باید بخونم و بهم داد. کتابایی مثل جمهوری افلاطون، مدینه فاضله، آثار یلامی و هرودوت، گیبونس و ماکیاولی، کارلایل، پرسکات و اسپینوزا، هگل، کانت، نیچه و شوپنهاور. من حتی کتاب سرمایه مارکس هم خوندم.
خوبه خوبه. تو میدونی که ما باید خیلی دست به عصا را بریم و خیلی هم احتیاط کنیم؟ ما برای اعضای متخلف حزبمون دو جور مجازات گذاشتیم، توبیخ و اخراج. کسی که اصرار داره عضو حزب باشه واقعا باید علاقمند باشه. من در مورد تو یه گزارش مساعد میفرستم، چرا که مطمئنم تو عضو خوبی میشی. ولی ممکنه که تقاضات رد بشه.
بله میفهمم، من از شما متشکرم.
ببینم اگه تو از اسم واقعی خودت استفاده کنی اقوام و بستگانی داری که نگران بشن؟
من فقط یه عمویی دارم به اسم تئودور نولان که تکنسیانه، ولی خب اسم نولان خیلی زیاده.
درسته. ببینم چقدر پول داری؟
3 دلار دارم. هرچی پس انداز داشتم برای کفن و دفن مادرم خرج کردم.
میخوای کجا اقامت کنی؟
نمیدونم، من پولای بین خودم رو گذاشتم و خراب کردم. میخوام زندگی تازهی رو شروع کنم.
خب من اینجا زندگی میکنم، تو این تخت قاب سفری میخوابم. تو اگه حاضری که روی زمین بخوابی میتونی چند روزی پیش من بمونی.
متشکرم. تخته های زندان از کف اتاق شما سفتر بودن.
شام خوردی؟
راستش نه، اصلا فکرش نبودم.
خوبه، تو 3 دلار داری، من که 1 سنتم ندارم.
خب میریم یه کمی شاماهی و پنیر و نون میخریم، یه مقدارم گوش که فردا ازش راگوی خوبی درست کنیم. من بلدم راگو بپزم.
خوبه. میدونی تو در عمل باید با این زندگی برخورد بکنی و آشنا بشی، چون گفتن من به تنهایی فایده ای نداره. تو با چشم خودت باید ببینی.
شما هیچ وقت جایی کار کردین که به حق انتظار اضافه دستمزد داشته باشین ولی کارفرما به جای شما آدم دیگه ای را آورده باشه؟ هیچ وقت تو مؤسسه کار کردین که مدام دم از فداکاری بزنن اما منظورشون این باشه که باید جاسوس دوستان خودتون باشین؟
منظور چی جی؟
خواستم بگم من بیشتر از اونی که شما فکر میکنین سختی کشیدم.
که اینطور، که اینطور. ولی جیم، تو باید نفرت رو از وجودت دور کنی. البته به زودی خودت متوجه میشی که دیگه نمیتونی از کسی متنفر باشی. البته من دلیلشو نمیدونم، ولی خب اغلب اینجوری میشه.
خیلی خوب، حالا دیگه بهتر بپردازیم به غذا.
موافقم، خیلی هم موافقم. خب اینم در زندگی سختی. جیم، میشه اینقدر بیتابی نکنی؟ میشه اینقدر قدم نزنی؟ ببین تو اگه دلت بخواد میتونی تنهایی بری اونجا، ولی اگه ترجیح میدی که با من بری، من هنوز 1 ساعت دیگه کار دارم.
دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه اسممو عوض کنم، باید اینجوری بهتر باشه.
پنجره رو چرا باز میکنی؟ از این به بعد ممکنه کارهای خطرناکی رو به تو واگذار کنن. ببندشون پنجره رو.
خیلی
ممکنه به زندان بیفتی، ممکنه مجبور بشی بارها اسمتو عوض کنی. در واقع از این به بعد اسم برای تو معنایی نداره و تو فقط یه شماره هستی.
منم وقتی بچه بودم توی همچین زمینی که این بچه ها بازی میکنن بازی میکردم. با بچه ها همیشه کتککاری میکردیم. نمیدونم هنوز بچه ها هم دیگر رو میزنن یا نه.
البته که میزنن، همیشه.
من یه خواهر داشتم که تو دسته خودشون از همه قوی تر بود. اون بهترین تیره بازی بود که من تو همه عمرم دیده بودم. چنان درست نشونه میگرفت و انگشتشو زیر تیره میذاش که از فاصله 2 پایی میزد به هدف.
اون الان کجاست؟ خواهرتو میگم.
نمیدونم.
نمیدونی؟
اسمش می بود، از من 1 سال بزرگتر بود. ما هر دوتا تو آشپزخونه میخوابیدیم، هر کدوم تو رخت خواب خودمون. موهای طلایی رنگی داشت. یه شب که من از بازی فوتبال تو زمین نزدیک خونمون برمیگشتم، وقتی از پله‌های آپارتمانمون رفتم بالا، مادرم پرسید:
جی؟
بله مادر.
تو بیو اون پایی ندیدی؟
نه ندیدم، مگه خونه نیست؟
نه، گفتم شاید با تو باشه.
نه با من نبود.
پدرت دید کرده، نمیدونم اون چرا امشب دیر کرده. جین؟
بله.
تو مطمئنی که میو ندیدی؟
خب آره گفتم که. چرا فکر میکنی من حقیقتو بهت نمیگم؟
خب نه جیم نه، منظورم این نیست، من نگرانم.
پدر.
پدرت اومد. سلام رای.
سلام.
سلام پدر.
سلام جیم، چطوری؟
رای
چیه؟ چته؟ چرا ناراحتی؟
تو میو ندیدی؟ یعنی داشتی میومدی خونه؟
نه خونه نیست.
عجیبه هاری که من این موضوع خیلی دقیق به خاطر دارم، هیچی از اون روز رو فراموش نکردم. ما برای صرف شام یه کمی صبر کردیم، بعد پدر عصبانی شد و گفت
بریم سر میز شام. من دیگه زله شدم، دختره میخواد کل شقی بکنه، خیال میکنه اونقدر بزرگ شده که کدک نخوره.
مادرم چشمای آبی خیلی کمرنگی داشت، یادمه که اون شب چشماش مثل الماس میدرخشید. بعد از شام پدرم کنار بخاری نشست، خشم و ناراحتیش لحظه به لحظه اضافه میشد. مادرم هم کنارش نشسته بود و دعا میکرد. اون کاتولیک بود ولی پدرم از هر چی کلیسا بود نفرت داشت. من رفتم بخوابم، پدر که احگاه غور میزد.
اگه این دختره برگرده بلایی به سرش بیارم که مرغای هوا به حالش گرگه کنه.
آروم باش را، آروم باش.
آروم؟ آخه چجوری؟ این دختره کجاست؟
صبح وقتی بیدار شدم خورشید می درخشید، اما چراغ آشپزخونه ما روشن بود. می دونی وقتی تو روز چراغ روشن باشه یه جورایی احساس تنهایی می کنی. مادر از اتاق بیرون اومد و آتیش روشن کرد. بعدش پدرم وارد آشپزخونه شد. انگار ضربه‌ای وسط دوتا چشماش خورده بود که اونو گیج و منگ کرده بود. نمیتونست حتی یک کلمه حرف بزنه. من رفتم مدرسه. وقتی برگشتم مادر منو فرستاد تا از دخترای محله بپرسم که میو دیدن یا نه. خبر گم شدنش همه جا پیچیده بود، هیچ کس اونو ندیده بود، همه از این خبر ناراحت شده بودن.
خب
پدرم نشونیای میو به پاسگاه داده بود و اونا هم قول داده بودن که جستجو کنن. اون شبم گذشت. پدر مادرم بدون اینکه حرفی بزنن کنار بخاری نشستن تا صبح چراغ روشن گذاشتن. روز بعد پدرم رفت پاسگاه، یه پاسبونم به خونمون اومد تا با مادرم حرف بزنه. همه قول کمک دادن و بعدم همین. بعد از اون هیچ وقت خبری از من نشد که نشد.
چطور؟
بعد از اون ماجرا مادرم پاک خودشو باخته بود. پدرم دیوانه و عصبی شده بود و دائم با همه سر جنگ داشت. تو کارگاه استاد کارشو به شدت کتک زد و به اتهام ضرب و جرح به 3 ماه زندان محکوم شد.
عجب عجب. خب بهتره که من ببرمت پیش بچه ها. این گزارشو بعدنم میتونم بنویسم.
بچه ها؟
گذشت فرصت گار داشت، جان سمس و مسمس حسرت گار داشت، یرده یزه یلده گزه سینم دن آمد، من بی کسی گان آغلادان فرغت گرداش فرغت گرداش. بیر یاد سال بو بی کسی گرداش رضا جان، بیر یاد سال بو بی کسی قرداش رضا جان، حترین گلو گلمه سسی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، محمد رضا علی، فریبا متخصص، رامین پوریمان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موسافور. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده عذرا وکیلی. قسمت اول.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، از امروز با نمایش رادیویی کیش مهر که بر اساس زندگی نامه علامه عارف و فقیه روشن ضمیر سید محمد حسین طباطبایی تهیه شده در خدمت شما خواهیم بود. گرچه آن بزرگوار در خاطره عامه مردم به واسطه تفسیر کبیر المیزان به عنوان یک مفسر قرآن شناخته شده است، اما بیشک دریای علم و معرفت ایشان را تصور کرانه میسر نیست. از میان آثار متعدد و ماندگار علامه فقید همین بس که علاوه بر تفسیر المیزان به بدایت الحکمه و نهایت الحکمه از متون بسیار مهم فلسفی و درسی حوزه های علمیه و نیز اصول فلسفه و روش رئالیسم اشاره کنیم. به اتفاق بخش نخست این نمایش را می شنویم.
محمد حسین برادر، شما اینجایی؟
چه خبر شده محمد حسن؟
هیچ، رفتم منزل شما، زنداداش گفت اینجایی. اینو بده به من، بقیه کارتا رو منو بندازم.
تو دست و بالتو خاکی نکن.
من بزرگ شده همین خاکم برادر.
اما دلم میخواد امروز این باغ و خودم تنهایی آبیاری کنم. شاید تا مدت ها دیگه چشمم به این دار و درخت ها نیفته.
اتفاقا منم اومدم ببینم قضیه چیه، چون زنداداش گفت یه حرفایی زدین از رفتن به نجف اشرف و مجاورت ارتباط.
اگه خدا توفیقمون بده.
بله. پس تصمیم خودتو گرفتی؟
بله، دیگه وقتشه.
وقت چی؟
ببین محمد حسن، من و تو تو مدرسه طالبیه هر چیزی که میشد از ادبیات عرب و علوم نقلی و فقه و اصول به قدر بضاعتمون البته یاد بگیریم گرفتیم. نشستم و کلام و قاضی کردم و از خودم پرسیدم بالاخره میخوای چیکار کنی؟ همش همه. دیدم اینایی که تا به حال یاد گرفتم راضیم نمیکنه، به همین خاطر تصمیم گرفتم البته اگه خداوندم تفضلی کنه برم نجف و اونجا تحصیلاتمو تکمیل کنم.
اما من بدون تو اینجا چیکار کنم؟
پس چاره دیگه ای نیست.
یعنی چی که چاره دیگه ای نیست؟
خیلی ساده است برادر، چاره نیست جز این که تو هم با من و زنداداشت بیای نجف اشرف.
من؟
خب من دارم با تو صحبت میکنم دیگه، کس دیگه هم اینجا به جز من و تو مگه هست؟ آخ آخ آخ، ببین حواسم پرت شد و آب از ته کرد زد بیرون.
داداش جدی گفتی که میخوای منم با اتون بیام؟
آره کاملا جدی گفتم.